بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وآله أجمعين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. در جلسه گذشته عرض شد که جهانبینی را بر حسب اسلوب و مبانی میشه به چهار قسم تقسیم کرد: جهانبینی علمی و فلسفی و دینی و عرفانی. ولی بعد از بررسی دیدیم که مسائل جهانبینی از سنخ مسائل فلسفی است و طبیعتاً باید جهانبینی فلسفی حساب شود، و اگر احیاناً کسانی جهانبینیشون را از دین یا از راه عرفان به دست آوردن، اینها در مرحله متقدم مبانی این جهانبینی را از راه عقل پذیرفتند. مثلا کسی که جهانبینی خودش را از قرآن گرفته، قبلا این مطلب را پذیرفته که قرآن کتاب خداست، پیغمبر خدا این کتاب را آورده، پس وجود خدا و وجود پیغمبر و وحی را قبلا پذیرفته، بر اساس اون ایمان قبلی این استنباطات را از قرآن کرده و قبول کرده. البته یه نکته اینجا هست و اون اینه که این که ما میگیم مسائل جهانبینی طبیعتاً فلسفی است، و یا حتی کسانی که از راه دین مسائل جهانبینی را تشخیص میدند اونها هم از راه عقل قبلا پذیرفتند، منظور اینه که اگر کسی بخواهد اعتقاد منطقی داشته باشه، اعتقادی که بتواند اون را اثبات کند، ناچار است که قبلا از راه عقل مسائل اساسی و بنیادی جهانبینی را حل کرده باشی. ولی هستن کسانی که اعتقاداتشون پایه محکم منطقی نداره، از روی تقلید و یا از راه‌های دیگری مشابه تقلید این اعتقادات براشون حاصل شده. طبعاً چنین کسانی را نمیگیم که حتماً باید از راه فلسفه و از راه عقل قبلاً حل کرده باشن مسائل را. به عبارت دیگه، این که ما گفتیم ایدئولوژی مبتنی هست بر جهانبینی و مسائل جهانبینی از سنخ مسائل فلسفی است، و نتیجه این مسئله این میشه که هر انسان عاقلی میبایست مسائل اساسی را با عقل، یعنی با متد فلسفی حل کند، در صورتی است که کسی ایدئولوژی منطقی داشته باشد بر اساس استدلالات عقلی. ولی هستن کسانی که یک ایدئولوژی را میپذیرند نه از راه عقل و نه بر پایه استدلالات محکم، بلکه عواملی موجب این میشه که گرایش به یک ایدئولوژی پیدا کنند بدون اینکه بتوانند مبانیش را اثبات کنند. مثل بسیاری از پیروان مذاهب که صرفاً از راه تقلید از آبا و یا از مردم اجتماع و مخصوصا مردمان برتر از نظر خودشون ایدئولوژیشون رو عقص کردن. انا وجدنا آباءنا على امت و انا على آثارهم لمقتدون. و این منطقی نبود که منحصر به کفار و مشرکین زمان پیغمبر اکرم باشه. امروز هم اگر دقت بشه اکثر مردم در اکثر بلاد عقایدشون از روی تقلیده، یا تقلید از پدران است یا تقلید از افراد برجسته جامعه یا ملت‌های پیشرفته. به هر حال روح تقلید در اکثریت مردم حاکمه. چنین کسانی ممکن است ایدئولوژیشون بر اساس یک جهانبینی نباشد. همینطور جهانبینی هم ممکن است بر اساس ادله عقلی نباشد. یک کسی میگه خدا نیست، علیاذ بالله، نه به خاطر اینکه دلیل عقلی دارد بر نفی خدا که اصلا چنین دلیلی وجود نداره، بلکه به خاطر اینکه در یک جدی واقع شده و یک مسلکی را پسندیده که اونها میگن خدا نیست. کم و بیش شبهاتی هم مثلا بهش القا کردن و او گرایش پیدا کرده به این مسلک. پس او جهانبینی مادی را پذیرفته ولی نه بر اساس دلیل منطقی، بلکه روی گرایش های خاصی که در اثر عوامل مختلفی پیدا شده. پس این که ما میگیم ایدئولوژی مبتنی است بر جهانبینی و بدون جهانبینی ایدئولوژی معنا نداره، در صورتی که ایدئولوژی منطقی باشه. و همینطور این که میگیم جهانبینی باید از راه عقل اثبات بشه، منظورمون اون جهانبینی معقول و منطقی هست که کسی بخواهد با دلیل عقلی اثبات کند. بلا کسی به دلخواه خودش، روی امیالش، روی عرض کنم که هواهای نفسانیش، روی حس تقلید یک ایدئولوژی یا یک جهانبینی را بپذیره، این لزومی نداره که یک فلسفه ای را پذیرفته باشه. ولی اینجور روش ها که کسی از راه تقلید یا عوامل دیگری یک ایدئولوژی یا جهانبینی را بپذیره، روش صحیحی نیست، نه از نظر عقل و از نظر و نه از نظر دین. و چون مسئله واضحی است دیگه این را دنبال نمی کنیم. ما می بایست یک ایدئولوژی منطقی داشته باشیم و اون مبتنی باشد بر یک جهانبینی منطقی، و این جهانبینی منطقی اثباتش با روشی است، با اسلوبی است که اسم اون فلسفه است. ممکنه گفته بشه که در طول تاریخ کسانی بودند ایدئولوژی را پذیرفتند و اون را مبتنی بر یک نوع جهانبینی هم کردند، اون جهانبینی هم را با دلیل اثبات کردند و در این حال اصلا مخالف فلسفه بودند. شما چطور میگید که اثبات مسائل جهانبینی فقط از راه فلسفه میسر است؟ البته این یک واقعیت، هم در کشورهای اسلامی و شرقی و هم در کشورهای اروپایی در طول تاریخ یک امواج خاصی پیدا شده که گرایش به ضدیت و مخالفت با فلسفه داشته. بررسی این که این امواج در اثر چی پیدا شده و چطور رواج پیدا کرده یک مسئله است که از بحث ما خارجه و خودش یک داستان مفصلی داره و به طور کلی یک دلیل هم برای این وجود نداره. ادله مختلفی موجب چنین گرایش های مبارزه با فلسفه شده. نکته ای که ما میخواییم بهش توجه بشه اینه که حتی اون کسانی که مبارزه با فلسفه میکردند و دلیل می آوردند برای اینکه فلسفه صحیح نیست یا روش فلسفی غلط هست، ناخودآگاه تفلسف می کردند، یعنی به کار فلسفی اشتغال داشتند. دلیل می آوردند که این مبانی فلسفه غلط هست یا روش فلسفی غلط هست، اما دلیلشون دلیل فلسفی بوده، خودشون توجه نداشتند که همین کاری که مشغولش هستند، بحث کردن در این مسائل، خود این فلسفه هست. مبارزه می کردن با فلسفه به وسیله فلسفه و خودشون توجه نداشتند که همون ابزار مبارزه شون فلسفه هست. برای توضیح مطلب فرض کنید که در یک فلسفه این مسائلی مطرح شده و کسانی به این گمان که این مسائل مخالف است با مسائل دینی به مبارزه با اون فلسفه برخواستند. البته میتونیم نمونه هایی هم از فلسفه‌ای که در شرق و در کشورهای اسلامی رواج داشته بیاریم، ولی برای اینکه اطلاع سخن نشه صرف نظر میکنم، چون بحثی استطرادی. ممکنه توهماتی کرده باشند که بعضی از مسائل فلسفی اینا مخالف دین است و برای اینکه اون مسائل را نفی بکنن دلیل های عقلی آوردن. ما گفتیم هر نوع استدلال عقلی بر مسائلی که قابل تجربه نباشد استدلالی فلسفی. اونا در واقع با اسم فلسفه مخالفت می‌کردن یا با یک نوع از فلسفه، و ردی که نسبت به اون مسائل می‌کردن خودش فلسفه دیگری بوده. کسانی که مبارزه می‌کنن با فلسفه مادی و استدلال می‌کنند بر اینکه این فلسفه باطل است، استدلالشون فلسفه الهی را به وجود میاره. اونایی که مبارزه می‌کنند با فلسفه الهی و استدلال عقلی می‌کنند بر بطلان فلسفه الهی، همین استدلالاتشون فلسفه مادی را به وجود میاره. به هر حال استدلال کردن با عقل راجع به مسائلی که از قلمرو تجربه خارج است، این اسمش فلسفه است. کسی این اسم را بپذیره یا نپذیره، کسی دلش بخواد بحث فلسفی کنه یا نکنه، خواه ناخواه در فلسفه افتاده. و همونطور که از ارسطو نقل شده، فلسفه را تنها با فلسفه میتوان رد کرد، یعنی خود رد کردن فلسفه هم اون هم خودش فلسفه است. با هیچ اسلوب دیگری مسائل فلسفی را رد عقلانی نمیشه کرد. به هر حال پس به این نتیجه رسیدیم که ایدئولوژی صحیح که میبایست ما انتخاب کنیم باید مستدل باشد تا آسیب پذیر نباشه، بتونیم اثبات کنیم و بتونیم ازش دفاع کنیم. چنین ایدئولوژی مبتنی بر جهانبینی پس باید در مرتبه متقدم جهانبینی صحیحی داشته باشیم، یعنی مسائل نظری که شالوده اون مسائل عملی است. با اینکه مکرر فرق بین اینا عرض شده، باز دیدم گاهی سوال میکنم، یه مثال خیلی ساده بزنم که همیشه تو ذهنتون باشه. ما میگیم باید اطاعت خدا کرد، خدا را باید پرستید. این چجور مسئله ایست؟ این مسئله ایست ایدئولوژیک، یعنی مربوط به ایدئولوژی. این مسئله کی جا باز میکنه، کی مطرح میشه؟ اون وقتی که قبلا ثابت شده باشد که خدا هست. تا اثبات نشه که خدا هست میشه گفت باید خدا را پرستید؟ پس این مسئله ایدئولوژیک مبتنی بر یک مسئله‌ای که از سنخ مسائل جهانبینی است. ممکنه سوال بشه پس فرق جهانبینی با فلسفه چیه؟ عرض می‌کنیم جهانبینی یک نوع بینشی است که باید به وسیله فلسفه اثبات شود. دانستن مسائلی که از راه فلسفه اثبات می شود در یک شکل سیستماتیک اسمش جهانبینی است. به عبارت دیگه جهانبینی ثمره فلسفه است. باید به وسیله فلسفه اثبات بشه، یا بفرمایید مسائلی که در جهانبینی مطرح است و مربوط به جهانبینی است باید در علمی به نام فلسفه اثبات بشه. پس بین فلسفه و بین جهانبینی تقریبا رابطه علیت و معلولیت است. فلسفه راه و علت و سبب اثبات جهانبینی است. البته کدام جهانبینی؟ جهانبینی معقول و منطقی، اما جهانبینی تقلیدی نه، هیچ احتیاج به فلسفه نداره. این تقسیمی بود که راجع به جهانبینی ها کردیم از نظر اسلوب و مبانی، و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که جهانبینی معقول و منطقی فقط یکی است و اون هم جهانبینی فلسفی است. حتی مسائل جهانبینی در کتاب و سنت هم وقتی مطرح می شود این ها مسائلی است فلسفی که در کتاب و سنت بیان شده. استدلالاتی که اثبات می کند مسائل جهانبینی را در خود قرآن هم که ذکر بشه استدلالی است فلسفی. اسمش کسی فلسفه نگذاره با اسم دعوا نداریم. ماهیت مسئله و ماهیت استدلال از سنخ مسائل و استدلالات فلسفی است. باز ممکنه سوال بشه که طبق این نظر باید بگیم اسلام هم خودش نوع فلسفه است. ولی اگر توجه داشته باشید به تعریفی که راجع به دین کردیم، ولو تعریف گذرایی بود و درست بررسی نکردیم، با توجه به تعریف دین معلوم میشه که نه، دین فلسفه نیست، ولی دین اصولی دارد که اصول اون دین با فلسفه اثبات میشود. دین عبارت است از یک سلسله اعتقادات و احکام اجتماعی و احکام فردی و عبادات و اخلاقیات، مجموع اینا اسمش دینه. این ساختمان مبتنی است بر 3 تا پایه یا 5 تا پایه: توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت. اینا پایه های این ساختمان، ریشه های این درختی. این ریشه ها، این پایه ها به وسیله فلسفه تثبیت میشه. اعتقاد به این مسائل باید با عقل باشد، با روش تعقلی که اسمش اصطلاحا فلسفه است. پس اسلام فلسفه نیست. اثبات اصول اعتقادی اسلام از راه فلسفه حاصل میشه، کما این که سایر ایدئولوژی هم همینطوره. ایدئولوژی مارکسیست هم خودش فلسفه نیست، مبتنی بر جهانبینی مارکسیستی که جهانبینی مارکسیستی با فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک اثبات میشه. اسلام هم همینطوره بلا تشبیه. اون با فلسفه الهی اثبات میشه اعتقاداتش، اون با فلسفه مادی دیالکتیکی. یک سوال دیگه هم اینجا ممکنه مطرح بشه و اون اینه که اگر کسی جهانبینی صحیحی داشت حتما ایدئولوژی صحیحی خواهد داشت. و اگر کسی مسائل ایدئولوژیک از راه صحیح و منطقی براش اثبات شد، حتما در عمل هم از اونها پیروی خواهد کرد. این دو تا مسئله است. اما مسئله اول، با بحثی که در جلسه قبلی کردیم جوابش روشن میشه، ولی در این حال تذکر میدم که حاضر و ذهن باشید. آیا اگر یک ساختمانی پایه‌های محکمی براش بریدن، حتما این ساختمان ساخته میشه؟ نه. اگر ریشه درختی در زمین باشه، حتما اون ریشه رشد میکنه؟ نه. در صورتی که شرایط خاصی به وجود بیاد، مقدمات دیگری زمینه بشه، اون وقت این ساختمان ساخته خواهد شد، اون ریشه هم رشد خواهد کرد. احیانا ممکن است این ریشه هم در زمین بمونه و بپوسه، پایه هم از بین بره. بنابراین جهانبینی شرط لازم ایدئولوژی است، نه شرط کافی. یا به عبارت خودمون، علت تامه برای ایدئولوژی نیست، علت ناقصه هست. میبایست جهانبینی صحیحی داشته باشیم تا بتوانیم ایدئولوژی صحیحی داشته باشیم، اما عکسش ملازمه ای نداره. ممکن است جهانبینی صحیحی داشته باشیم ولی ایدئولوژی ما در اثر غفلت یا عوامل دیگری اشتباه از آب در بیاد. این جواب سوال اول. سوال دوم این بود که اگر کسی ایدئولوژی صحیح و منطقی داشت، آیا حتما به اون عمل خواهد کرد یا نه؟ عملا که میبینیم اینطور نیست. اگر در جای دیگری شک داشته باشیم، هر کسی در خودش میتونه ببینه که ما هممون ایدئولوژیمون اسلام است و مکتب تشیع، اما عملا هممون کم و بیش میلنگیم. ممکن است قسم حضرت عباس هم بخوریم که این ایدئولوژی به تمام حق است، اما در مقام عمل میبینیم عمل نمی کنیم. حل این مسئله متوقف است در طرح مسئله‌ای که جنبه اخلاقی و روانی دارد و بحث در اطراف اون که اون هم به طول می انجامه. فقط در اینجا اشاره می کنم. اگر کسانی توضیح بیشتری بخوان، می تونن به اون کتاب خودشناسی مراجعه کنن، بحث ایمان و علم. جواب مختصرش این است که برای پذیرفتن یک فکر عملی، یک نظری که در عمل مؤثر هست، اون گونه پذیرفتنی که در عمل مؤثر باشد، علاوه بر شناخت، شرایط روحی و روانی خاصی لازمه. یعنی مسئله شناخت با مسئله اراده 100% یکی نیست. شناخت با از مقدمات اراده هست، نه اینکه خود به خود ایجاد کننده اراده و علت تام اراده باشه. بنابراین ما میتونیم از نظر معرفت، از نظر شناخت یک ایدئولوژی را بشناسیم، بهش هم اطمینان داشته باشیم، یقین هم داشته باشیم، اما دلمون نخواد که عمل کنیم. به خاطر اینکه شرایط روانی نامساعدی داریم، در تاریخ زیاد بوده، در خودمون هم هست، اگه دقت کنیم کاملا روشن میشه. ابوجهل خوب میدانست که پیغمبر از طرف خداست. فرعون خوب میدانست که موسی از طرف خداست. حضرت موسی هم بهش فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. لقد علمت، تحقیقا میدانی که این معجزات را جز رب و سماوات و الارض کسی نازل نکرد. اما خود فرعون چی میگفت؟ میگفت ما علمت لکم من اله غیری. کدوم راست میگفتن؟ پس فرعون میدانست که موسی پیغمبر خداست، اما به دروغ میگفت ما علمت. وزیر بار نمیرفت. چرا؟ چون دلش سلطنت میخواست. چنان ملازمه‌ای بین علم و بین ایمانی که منجر به عمل بشه وجود نداره. شبیه این مسئله در باره پذیرفتن ایدئولوژی هم مطرح میشه. یعنی همونطور که ما بعد از شناخت در اثر یک حالات روانی خاصی، در اثر یک دلبستگی هایی ممکن است به لوازم ایدئولوژی ملتزم نشیم و اون را به مرحله عمل نیاوریم، در مقام پذیرفتن ایدئولوژی هم ممکن است این حالات و این عوامل روانی مؤثر باشه. با تفصیل این بحث طولانیست رو نمیتونم اینجا مطرح بکنم، اشارتاً عرض میکنم. انسان ممکن است ابتدا یک خواستهایی در روحش رسوخ بکنه، امیال شهری، غریزه جاه طلبی و امثال اینها ممکن است در روح یک کسی رسوخ بکنه. شرایط محیط، عادت، تربیت طوری باشه که این امیال در انسان رشد بکنه، ریشه بدواند در روح انسان. آدمی که اینجوری بار آمد، عادت کرده به شهوت پرستی، به بی‌بندوباری، این عادت راسخ ناخودآگاه او را سوق میده به یک طرز فکری، به یک ایدئولوژی، به یک جهانبینی که این بی‌بندوباری را برای او تضمین و توجیه بکنه. شاید خودش هم متوجه نباشه، اما وارد مسئله و وارد تحقیق که میشه، ناخودآگاه دلش میخواد نتیجه تحقیقی چیزی بشه که موافق با این میل و خواستش هست. این است که از شرایط تحقیق این است که انسان خودش را از امیال مخالف تخلیه کنه. شاید شنیده باشید داستان مرحوم محقق را بعضی هم به علامه نسبت میدن. ایشون میخواست مسئله ما بیر را مطالعه بفرماید، اجتهاد کنه، اینجور نقل کردن. اول دستور داد شاه منزلش را پر کنه. گفت میترسم میل به این که مسئله را ساده بفهمم، آسون بفهمم، تا اگر یه وقت شاه منزل خودمون نجس شد آسون باشه پاک کردنش طبق فتوای خودم، میترسم این میل مانع بشه از تحقیق آزاد. شاه خونه خودمون پر بشه تا این گرایش در من پیدا نشه، ذهن من را منحرف بکنه، ناخودآگاه در تشخیص من اثر بگذاره. مسئله بسیار مهم و بسیاری از افکار انحرافی که صورتاً به عنوان تحقیق بوده منشأش همین بوده که از ابتدا یک گرایش هایی در روح پژوهنده پیدا شده که ناخودآگاه دلش میخواسته حل مسئله اونطور بشه که از اول دلش خواسته و فتواشو دل صادر کرده، بعد هم خیال میکرده که این جواب را از راه استدلال صحیح به دست آورده، با اینکه استدلالش مغالطه بوده منشأش هم همون گرایش قلبی بوده. بنابراین اگر کسی بخواد واقعا تحقیق کنه و مسئله ای را از راه عقل اثبات بکنه، در صورتی میتواند به نتیجه تحقیقش مطمئن باشه که قبلا خودش را از هواهای نفسانی مربوط به اون مسئله لاعقل تحقیق کرده باشه. و این رابطه ایست بین علم و تقوا که بعضی از علمای اخلاق خواستن از این آیه شریفه استفاده کنند که وَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، که قبل از يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ جمله اتَّقُوا اللَّهَ ذکر شده. و یا از اون آیه شریفه که می فرماید وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا، که به اثر تطبیق بر مورد گفته بشه که فرقان که تشخیص دادن بین حق و باطل است منوط است به تقوا. اگر کسی تقوا نداشته باشه فرق حقیقی بین حق و باطل را نمیتونه تشخیص بده. یعنی اون بی تقوایی، اون گرایش دلش به اون چیزی که خلاف حق هست، مانع میشه که عملا هم در مقام تحقیق حق را بتونه تشخیص بده. به هر حال پس شناخت جهانبینی و شناخت ایدئولوژی تضمین کننده گرایش ما به ایدئولوژی حق و به کار بستن لوازم آن نیست، بلکه همه اینها شرط لازم است. هم جنبه اثبات این مسائل به وسیله دلیل عقل و هم جنبه دفاع از این مسائل و رفع شبهات مخالف، هر دو اینها شرط لازم است نه شرط کافی، علت ناقصه است نه علت تامه. برای اینکه ما بپذیریم یک ایدئولوژی صحیح را و به کار بندیم، باید علاوه بر شناخت صحیح شرایط اخلاقی مساعد هم در خودمون به وجود بیاریم. خب وقتی فهمیدیم که مسائل جهانبینی از صنف مسائل فلسفی است، پاسخگوی این مسائل چه علمی خواهد بود؟ فلسفه. البته فلسفه به حسب نتایج مختلفی که ازش گرفته میشه و نظریات مختلفی که اشخاص اتخاذ میکنن به مکتبهای گوناگون تقسیم میشه و مخصوصا در چند قرن اخیر در اروپا اونقدر مکتبها و اسمهای فلسفی پیدا شده که احصای اونها برای تاریخ نویسان فلسفه هم مشکله، چه رسد به این که ما بخواهیم اینا را همه را بررسی کنیم. ولی به طور کلی میتونیم مکتبهای فلسفی را از این دیدگاه، یعنی از نظر پاسخی که به مسائل بنیادی جهان بینی میدن، به دو دسته تقسیم کنیم. یکی فلسفه مادی و یکی فلسفه الهی. البته این دوتا به منزله دوتا قطب هستند و مکتبهای دیگه در بین اینها زیاد وجود داره که در پاره مسائل گرایش به مادیت دارند، در پاره مسائل گرایش به الهیت دارند، یا مکتبهای التقاطی هست که بعضی از حرفها را از فلسفه الهی گرفتند، بعضی از حرفها را از فلسفه مادی گرفتند و اینها را به هم زمینه کردند، شطور دافرنگ درست کردند. اینا هم هست، ولی به طور کلی میتونیم دو دسته فلسفه را به دو دسته تقسیم کنیم، فلسفه مادی و فلسفه الهی. و چون ما بیشتر توجهمون همونطور که در آغاز شروع کلاس گفته شد، توجهمون به مکتب مارکسیسم هست در مقابل مکتب اسلام، این است که نماینده فلسفه الهی را اون فلسفه می‌دانیم که مسائل اعتقادی اسلامی را اثبات می‌کند و نماینده مکتب مخالفمون را اون فلسفه می‌دانیم که ایدئولوژی مارکسیسم را به وجود می‌آورد و اثبات می‌کند. یعنی فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک. در واقع بر مباحثی که مطرح میشه، مباحثی است که باید اثبات بشه که یکی از این قطب‌ها صحیح است و قطب دیگر غلط، البته اون قطب با اقمارش و این قطب هم با اقمارش. اسلام که میگیم منظور این نیست که اصول دین فرض کنید سایر ادیان آسمانی باطل بوده، نه، از باب اینکه اسلام نماینده ادیان آسمانی است در مسائل اعتقادی. و مارکسیسم هم که میگیم نه به این معناست که سایر مکتب‌های مادی صحیح هست، نه، اونم به عنوان نماینده مکتب‌های مادی و البته در جای خودش به اختلافاتی که بین ماده گرایی مارکسیسم و ماده گرایی مکتب‌های دیگر وجود داره اشاره خواهیم کرد انشاءالله. همونطور که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، مارکسیست ها از این ابایی ندارن که بگن مسائل جهانبینی باید با فلسفه حل بشه، و علارغم تبلیغاتی که گاهی احزاب مارکسیست در کشورهای اسلامی و به خصوص هنگامی که با اهل علم مواجه میشن میکنن و فلسفه را به باد انتقاد میگیرن و روشنفکرهای ما هم گاهی از اونها یاد میگیرن و در بحثاشون، سخنرانیهاشون، نوشتهاشون به فلسفه لگد میزنن، علارغم این گرایش خود مارکسیست ها کتابهای زیادی در باره فلسفه نوشتن و فلسفه خودشون را خیلی تأیید کردن و میدونید که اقمارشون هم بعد از اون همه بدگویی ها به مباحث فلسفی در مقام تبیین ایدئولوژیشون میبینید که باز دست به دامن فلسفه شدن. به هر حال اعتراف دارند که میبایست انسان تفکر فلسفی داشته باشد و بدون تفکر فلسفی نمیتوان اصول جهانبینی را اثبات کرد و در نتیجه ایدئولوژی را نیست. ولی اونها معتقدند یا لااقل بگیم ادعا میکنند، شاید هم اعتقاد قلبی نداشته باشند، برای فریبکاری و مغالطه میگن. چه ارز کنیم از دلشون که خبر نداریم، احتیاط میکنیم بگیم یا این هست یا اون. میگن که ما فلسفه ای را میپذیریم که مبتنی باشد بر علم، ولذا فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک را به عنوان فلسفه علمی عرضه میکنند. که قبلا در جلسه قبل گفته شد که این یک ترکیب ناهماهنگی است، یک وصله ناجوری است. علم و فلسفه با هم به معنای معروف و اصطلاح جدید علم که یعنی علم تجربی با فلسفه ربطی به هم نداره. موضوع علم و فلسفه دو تاست، متد تحقیق در مسائل علمی و فلسفی هم دو تاست و این دو تا با هم ربطی ندارن. بنابراین این یک ترکیب ناهماهنگی که برای فریبکاری درست شده تا خیال کنند دیگران که جز این فلسفه، فلسفه های دیگه خرافی است، علمی نیست، یعنی به اون معنا که یعنی مجهولاتی است، خرافاتی است، چنین توهمی را به وجود بیارند. در صورتی که عرض شد که علم به این معنا یعنی علوم تجربی در مقابل شک و جهل نیست، استثنایی است در مقابل فلسفه. یه دسته از علوم را اسمش گذاشتن علم و در نفس فلسفه هم علم است به معنای لغوی، یعنی دانستن است، کشف مجهولات است. حتی مسائل فلسفی میتواند یقینی تر از مسائل علمی باشد، چون که اثبات خواهد شد. علاوه بر این که مسائل علمی هم نیاز به اصول فلسفی دارد، چنان که بیان خواهد شد. اجمالا فلسفه علمی گفتیم یک دروغ و نیرنگی بیشتر نیست. یا اگر خیلی خوشبین باشیم بعد بگیم اونایی که این اصطلاح رو درست کردن به این معنایی که به کار میبرند که مسائل فلسفه فقط با علوم حل شود، به این معنا این ناشی از ناآگاهی و جهلشون بودی، نمیتونستن فرق بین فلسفه و علم رو بگذارن. البته به این معنا نیست که ما فلسفه بگیم مسائل علمی را قبول ندارد، نه، اصلا فلسفه نسبت به مسائل علم ساکته، علم هم نسبت به مسائل فلسفی ساکته. هیچ کدوم از اینها نمیتونن درباره دیگری قضاوت کنند. و اگر کسی توهم بکنه که مسائل علمی را با فلسفه میشه حل کرد، اشتباه کرد. و همینطور کسی توهم بکنه که مسائل فلسفی را میشه با علوم تجربی اثبات کرد، او هم اشتباه کرده، یا اشتباه کرده یا میخواد دیگران را گول بزنه. یک اصطلاح دیگر هم خوب است در اینجا دربارش مطالعه کنیم، چون زیاد فرض کنم که مورد بحث واقع میشه و باز از جمله تعبیراتی است که مارکسیست ها ازش سوء استفاده میکنه. و اون اینه که میگن فلسفه ما علاوه بر این که علمی است، فلسفه است در مقابل فلسفه متافیزیک. کسانی که خداپرست هستند، اهم از این که خداپرستی را از راه دین پذیرفته باشند یا از راه عقل، اینها تفکرشون متافیزیکی است، برخلاف تفکر ما که دیالکتیکی است. البته درباره دیالکتیک بحث مفصلی خواهیم داشت انشاءالله که چندین جلسه باید اختصاصا درباره این بحث کنیم. اون چه فعلا مورد توجه ماست مسئله متافیزیک هست که اینها به عنوان یک اصطلاح فحشمانندی به کار می‌برند. وقتی میخوان یک تفکری را محکوم کنند میگن این تفکر متافیزیکی است، و وقتی میخوان یک تفکری را عالی تعریف کنند میگن این تفکر علمی و دیالکتیکی است. در صورتی که نه علمی لقب مدحی است برای تفکر فلسفی و نه دیالکتیکی، از اون طرف هم متافیزیک لقب ذمی مذمت آوری برای تفکر فلسفی نیست، اما لقب علمی را که فهمیدیم اصلا یه وصله نارنگی است، ناهمرنگی است، این تعریف نمیشه. ذم الحجر الی جنب الانسان است، ربطی به فلسفه نداره تو بگیم فلسفه علمی، اصلا دروغ است این صفت برای فلسفه. مثل اینکه بگیم انسانی که سنگ است، انسان زمرد، حالا سنگی هم باشه بس نیست قیمتی زمرد، اما انسان زمرد نمیشه. اگر انسان شرافتی داره به زمرد بودنش نیست، به انسان جزشه، به عقلشه، این تعریف نمیشه. اگر مردمی زمرد را خیلی دوست میدارن، یاقوت را خیلی دوست میدارن، طلا را خیلی دوست میدارن، این صفت انسان نمیشه. نه کسی شعر بخواد بگه بگه انسان طلایی مثلا، ولی طلا واقعا انسان نمیشه، انسان هم طلا نمیشه. فلسفه علمی همچه تعریفیست، مثل این کسی بگه انسان طلایی، فلسفه علم نمیشه، علم هم فلسفه نمیشه، چه صفتیست؟ و اما متافیزیک، اول باید کلمه متافیزیک رو ببینیم یعنی چی، تا ببینیم آیا صفت مدحیست یا صفت ذمیست. کلمه متافیزیک کلمه ایست که از یونانی گرفته شده، الان در زبانه لاتینی به کار میره، اصلش یونانیست. اصل این کلمه متاتا فوسیکا بوده در لغت یونانی، که مرکب است از متا و تا که حرف ربط است، و فوسیکا یعنی همون که امروز میگن فیزیک، یعنی طبیعت. کلمه فیزیک هم اصلش معنی طبیعت است. متاتا فوسیکا، متا یعنی بعد،
توسیک یعنی طبیعت تا هم حرف ربطی که در زبان لاتینی این دیگه تا میفته و متافیزیک یعنی ما بعد طبیعت. این کلمه از کجا پیدا شده؟ به اعتقاد محققین تاریخ نویسان فلسفه این کلمه از کتاب ما بعد طبیعه ارسطو گرفته شده. ارسطو کتابهایی نوشته بود در منطق و کتابهایی نوشته بود در فلسفه، رساله های مجزایی بود. این رساله ها را بعدن اومدن تدوین کردن، ترتیبش دادن. کتابهایی هم در فلسفه نوشته بود همینطور. وقتی جمع کنندگان کتاب ارسطو کتابهای فلسفی او را جمع آوری کردند و ترتیبش دادن، احتمالاً ممکنه خودش هم نظارت داشته یا نداشته، به عهده تاریخ نویسان، ما علم غیب نداریم. به هر حال اول مباحث طبیعت را در آغاز کتابهای فلسفی قرار دادن و بعد مباحث دیگری را که بعدها نامیده شد به ما بعد طبیعت. محققین از تاریخ نویسان فلسفه معتقدند که این ترتیب برای سهولت تعلیم انجام گرفته، یعنی چون ذهن انسان ابتدا با مادیات و طبیعیات آشناتر هست، مسائلی که مربوط به طبیعت است زودتر میفهمه تا مسائل تجریدی ما بعد طبیعت. این بود که اول مباحثی که مربوط به طبیعیات بود از سمع الکیان شروع میکردن مباحث مختلف طبیعیات را تا میرسید به معدن شناسی، گیاه شناسی، حیوان شناسی، انسان شناسی، همه اینا در کتاب طبیعیات بحث میشد. بعد از همه اینا یه سلسله مباحث کلی مطرح میشد که بعدها اسمش گذاشتن ما بعد از طبیعت. به حسب نظر این محققین این اسم صرفا به این لحاظ بوده که این مباحث بعد از طبیعیات تنظیم بشه و بعد از اونها مورد مطالعه قرار بگیره تا قبلا ذهن آمادگی برای اینها پیدا کرده باشه. اگه اول میخواستن این مباحث را مطرح کنن از ذهن خیلی دور بود، متعلم سخت بود، اینا سختش بود اینا رو بفهمه. این بود که اول اون مسائل رو مطرح میکردن بعد این مسائل رو. این مسائل چه سنخ مسائلی بود؟ اینها همون مسائلی است که امروز به نام فلسفه نامیده میشه. گفتیم که فلسفه اول اصطلاح عام میداشت، شامل همه علوم حقیقی میشد. یک قسمتش هم بخشی بود که بهش میگفتن ما بعد از طبیعه یا متافیزیک. و امروز مباحثی که تحت فلسفه مونده و همه قبول دارن که اینا جزء مباحث فلسفی، همین بخش از فلسفه است. یعنی اون چه در فلسفه قدیم در مباحث کتابهای خودمون به نام امور عامه یا علم کلی یا الهیات به معنی الاعم نامیده میشه، این بخشی بود که از فلسفه به تحت عنوان فلسفه باقی موند. در این قسمت بحث میشد از یک مفاهیمی که بعدها در اصطلاح فلاسفه اخیر اسلامی به نام معقولات ثانیه فلسفی نامیده شد. انشاءالله در آینده این اصطلاح رو کاملا توضیح خواهیم داد. اجمالا اشاره می کنم معقولات یعنی اون چه عقل درک می کند، یعنی مفاهیم کلی. مفاهیم کلی که ما درک می کنیم سه دسته تقسیم می شه. یه دسته مفاهیم ماهویست یعنی در خارج افرادی دارد که این مفهوم کلی از اون افراد گرفته میشه، مثل مفهوم انسان، مفهوم نور، مفهوم مغناطیس. در خارج زید داریم، ام داریم، حسن داریم، حسین داریم. عقل یک مفهوم کلی از اینا میگیره به نام انسان. این مفهوم ما مفهوم ماهوی است، یعنی ماهیت اون افراد را در ذهن منعکس میکنه. اینها را بهش میگن معقولات اولا. در اصطلاح فلسفی به این جور مفاهیم میگن معقولات اولا. یه دسته دیگه از مفاهیم داریم ما که اصلا مصداق خارجی نداره، مصداقش در ذهن است، فقط مفهومی است که مصداق این مفهوم مفهوم دیگری است در ذهن، مثل مفهوم کلی. کلی چجور مفهومی است؟ میگیم کلی چجور چیزیه؟ میگیم کلی یک مفهومی است که قابل صدق بر کثیرین است، لا یمتنع صدق بر کثیرین. کلی صفتی است برای یک مفهوم دیگر، مفهومی است که حمل میشه بر مفهوم دیگر و اون مفهوم هم در ذهن هست، بلا شیء کلی در خارج ما نداریم، به وصف کلیت فقط در ذهن موجوده. این جور مفهومی که حمل می شود بر یک مفهوم دیگری، صفت واقع میشه برای یک مفهوم ذهنی، موصوفش باز هم مفهوم ذهنی است نه شیء خارجی، اینا رو بهش میگن معقولات ثانیه منطقی. یه جور دیگه معقولات هم داریم، اونا یه مفاهیمیست که به اصطلاح فلاسفه میگن عروضش در ذهن است و اتصافش در خارج. بهتر اینه که اینو با مثل روشن کنم. ما میگیم آتش در خارج علت حرارت است. تا آتش وجود داشته باشه حرارت به وجود نمیاد. مثلا به عنوان مثال از میتونم، در خارج ما یک آتشی داریم، کبریت میزنیم سماور روشن میشه، بخاری روشن میشه، یا خصمی یه بوتای روشن میشه، آتش به وجود میاد. از این آتش هم دست ما گرم میشه، یا کتری که رو بخاری گذاشتیم گرم میشه، یا آب سماور جوش میاد، حرارتی هم در آب پدید میاد. آب داریم در خارج، پس مفهوم آب چیه؟ معقول اول است. حرارتی داریم در خارج، مفهوم حرارت چیه؟ معقول اول است. اما یه چیز دیگری هم در اینجا ما به کار میبریم، یه مفهوم دیگری، میگیم آب آتش علت حرارت است. این مفهوم علت از کجا گرفتیم؟ آتش را مفهوم دیدیم، مفهوم آتش ازش گرفتیم. حرارت هم که دیدیم، مفهوم حرارت ازش گرفتیم. این حرارت خاص، مفهوم حرارت کلی. آتش خاص، مفهوم کلی آتش. مفهوم علت از کجا گرفتیم؟ آیا غیر از ذات آتش که در خارج وجود داره یک حیثیت عینی هم به نام علیت هست تو آتش؟ در خارج فقط آتشه. علیت یه چیزی زائد بر ذات آتش نیست. یا معلولیت در حرارت، میگیم حرارت معلول آتشه، یعنی حرارت دو جزء داره، یه جزءش حرارت هست، یکی هم صفت معلولیت. پس معلولیت از کجا به دست اومده؟ این یک صفتی است که ذهن درک میکند. ما به ازا مستقل و منحاز از خود آتش و حرارت نداره، یعنی در کنار آتش یه چیز عینی به نام علیت نداریم و در کنار حرارت یه چیز عینی به نام معلولیت. یک صفتی است که عقل درک میکنه و لذا میگیم عروضش در ذهن است، یعنی فقط عقل میتونه اینو درک بکنه، از راه حس وارد ذهن ما نمیشه. اما اتصافش چطور؟ در خارج است. شیء خارجی رو ما میگیم علت است، نه شیء ذهنی، برخلاف کلیت که مفهوم ذهنی را میگفتیم کلی است. انسان ذهنی کلی بود نه انسان خارجی. پس کلیت علاوه بر این که عروضش در ذهن بود، اتصافش هم در ذهن بود، یعنی در خارج ما چیز کلی نداشت. اون رو گفتیم معقول ثانی منطقی. اما علیت یک صفتی است که اتصافش در ذهن هست، عروضش در ذهن هست، اما اتصافش در خارجه. ما به آتش خارجی میگیم علت، نه به آتش ذهنی. میگیم آتش در خارج علت حرارت خارجی است، نه آتش ذهنی علت حرارت ذهنی. پس صفت علیت صفتی است که عروضش در ذهن است، یعنی یه معنایی است که عقل درک میکنه، ولی اتصافش در خارجه، یعنی شیء خارجی در خارج موصوف به این صفت است، نه اون وقتی میاد تو ذهن ما. به اینها میگن معقولات ثانیه فلسفی. مباحث فلسفه اولا همه از این قبیله. اون چه در فلسفه اولا، یعنی همون چیزی که امروز به نام فلسفه نامیده میشه، همون امور عامه، الهیات من الان، هر مفهومی در این فلسفه مطرح میشه، در علم کلی، فلسفه اولا، ما بعد طبیعه، که اینا اسمایست مترادف. علم کلی بهش میگن، الهیات من الان میگن، فلسفه اولا بهش میگن، ما بعد طبیعه میگن، متافیزیک هم میگن. همه این اسما مال یک چیزه، مال اون سلسله مسائلی که در باره معقولات ثانیه فلسفی بحث میکنه. شما این بحث رو وقتی درد میزنید تو کتابای فلسفی، میبینید عناوین اینها هیچ کدوم از صرف معقولات اولا نیست، از صرف معقولات ثانیه منطقی هم نیست. معقولات ثانیه منطقی در منطق فقط بحث میشه ازش، معقولات اولا در علوم بحث میشه. انسان، حیوان، زمین، آسمان، گیاه، معدن، اینا موضوعات علوم هست، معقولات اولا. موضوعات منطق معقولات ثانیه منطقی است، کلی، جزئی، عکس، نقیض، عکس مستدی، عکس نقیض، قیاس، برهان، همه اینا مفاهیم معقولات ثانیه منطقی است. در فلسفه اولا هم اون چه بحث میشه همه معقولات ثانیه فلسفی است، مثل واجب، ممکن، علت، معلوم، معلول، حادث، قدیم و امثال اینا. پس به این مسائل میگن مسائل متافیزیکی. ویژگی این مسائل این است که مفاهیم کلیه که عقل انتظار میکند به یک معنا، تحلیل میکند به یک معنا، و اون اصطلاحش هم این است که از معقولات ثانیه منطقی است. وقت تمامه. یا این سوالی دارم بفرمایید.